آقای ولی صدر عرض سلام دارم خدمتتون. خیلی ممنون هستم که در این روز دوشنبه 13 مرداد ماه 1399 برابر با 3 آگوست 2020 اوت ماه اوت در خدمت هموطنان عزیزمون برای بازخوانی هشدارهایی که به صورت کارنامه، به صورت سرمقاله، به صورت روزها بر رئیس جمهور چگونه می‌گذرد، در موقعی که شما احساس کردید که بایستی که مستقیما با خود مردم صحبت بکنید بیشتر رو روزانه به اطلاع مردم گزارش می‌دادید. دو گفتاورد رو عرض می‌کنم برای مقدمه در جلسات قبل. امروز جلسه پنجمیه که داریم راجع به این قضیه صحبت می‌کنیم. اولی اینکه طرح‌های اقتصادی بنی صدر خطرناک است. دوم اینکه افکار اقتصادی بنی صدر مایه شرمساری است. گفتاورد اول مایه افتخاره، گفتاورد دوم مایه شرمساری، نه افکار بنی صدر، افکار اقتصادی که طبق صحبت‌هایی که با هم دیگه کردیم، از جمله آقای تام پیکتی، حدود 4-5 جلسه با هم دیگه صحبت کردیم در باره دو تا کتاب، به خصوص کتاب آخری که در مورد تغییر تحولات اقتصادی که لازم هست، اون تازه بعد از 4 دهه و بیشتر از نوشتن کتاب اقتصاد تولیدی اونا رو نوشته، تازه بنمایه تفکر و تعقلش موازن عدمی نیست کاملا، و برای همین یه چیزایی رو به صورت سوال مطرح کرد. گفتاورد اول که باعث افتخاره که گفته طرح‌های بنی صدر خطرناک است رو یک مأمور اطلاعاتی سیاسی امنیتی امریکا گفته، که گفته که طرح‌های بنی صدر خطرناکه. چرا خطرناکه؟ از جمله به خاطر اینکه این طرح‌ها باعث شد که شماره 1 کاهش صدور نفت، شماره 2 افزایش قیمتش تا 3 برابر، شماره 3 تغییر ساختار بودجه، شماره 4 تغییر ساختار بانک‌ها، شماره 5 توزیع درآمدها، شماره 6 اینه که سطح درآمد خانواده‌های روستایی و شهری برای اولین بار بیشتر از خرجشون شد، و شمارهش همینجور ادامه پیدا میکنه. نمیخوام وقت جلسه رو زیاد بگیرم، به صورت نوشته توی سایت هم میذارم یه مقداری از اونها. شما در مورد مسائل اقتصادی اگر که بخواید برید مراجعه بکنید، در سرمقاله های که به صورت وضعیت سنجی تو سایت انقلاب اسلامی، نشریه انقلاب اسلامی در هجرت هست، شماره 305، شماره 311، شماره 313، شماره 314 و این آخری شماره 315 میتونید ملاحظه کنید. حالا گفتم اولی مایه افتخاره به خاطر اینکه یک امریکایی گفته و دیدیم که چرا، و دومی مایه شرمساری، نه به خاطر افکار بنی صدر، بلکه به خاطر اینکه یک ایرانی به قول و قرارهایی داده به مامورین اطلاعاتی امنیتی. ببینید که داستان و زمینه گفتگوها با اون ایرانیانی که مراجعه کردن به سفارت آمریکا در اون موقع چی بوده، که اون اولا بایستی که قول میداده و تعهد میداد که بنی صدر در کابینه آقای بازرگان هیچ مقام و منصبی رو نخواهد داشت، و بعدم این مسئله رو گفته. قطعا گفتگوهای بسیار بیشتری این دورورها بوده که راه پیدا نکرده به این اسنادی که توسط ویکیلیکس جدیداً فاش شده و اسناد دیگه‌ای که از طبقه بندی خارج شدن. شما از قبل از انقلاب طرح‌هایی که دادید زیاد به مذاق قدرت‌های داخلی و خارجی خوش نمی‌نشست. بعدم که رفتید توی مصدر کار شدید در ایران، قرار شد که مثلا از جمله گفتید که بایستی که وزارت اقتصاد، وزارت داری بیادش حساب بکنه ببینه که بر اساس کودتای مرداد 1332 چه ضررهایی مادی و معنوی ایران شامل شده، که بریم به اصطلاح بخوایم دادخواهی بکنیم. خب زیادم پس جای تعجب نیست که اینقدر خط و ربط استقلال و آزادی تحت سانسورهای شدید قرار داره تا حالاش، و هر چه کردن این بوده که چطور بشه این خط و ربط رو از بین ببرن، ترور شخصیت بکنن و تخریب بکنن. حالا غرب که کم بود، آقای روسیه شوروی با حزب توده در اون موقع، و حالا روسیه آقای پوتین در این موقع، اونم اضافه شده. حالا اخیراً هم به خاطر تحلیلی که در مورد این قرارداد با چین، قراردادی که حالا معلوم نیست سرش چیه تاش چیه، شما دادید، چین هم به دشمنان خط استقلال آزادی به صورت واضح به اصطلاح اضافه شده، چرا که گفتید پس از سقوط رژیم قرارداد با چین را لغو و طرف خسارت خواهیم کرد. این یک امری است که اتفاق افتاده و یک امری نیستش که اتفاق افتاده به صورت ایزوله در گذشته و ارتباطی به حال نداره. اگر که اونها رو ببینیم و تسریش بدیم به زمان حال، میبینیم که همون مدیریت رو، همون نگاه رو، همون تحلیل رو، تحلیل بر اساس موازنه عدمی رو اگر که بدیم، اون میشه یک بنمایه، یک مایه دستی میشه برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. جلسه پنجم بازخوانی هشدارهای کارنامه رو ادامه میدیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، عرض کنم به شما که کارنامه به مثابه مطالعه بالینی روزمره وضعیتی رو شناسایی میکند که به طور پویا که امروز هم دنباله اون وضعیت.
دقیقا
میتونست این وضعیت اگر خط و ربط استقلال و آزادی در شگفت انگیزترین جنگ تاریخ ایران بلکه جهان پیروز بشود در اون تاریخ، این وضعیت تغییر بکنه، همون نباشه که الان هست، بدتر از اون وضعیت اون روز، بدتر از وضعیت امروز به لحاظ پویایی های نظام سلطه‌گر زیر سلطه، مثلا فرض کنید الان نابرابری بیشتره، اون زمان الان میگفتید که به میزان متوسط درآمد خانوارها در شهر و روستا از متوسط هزینه بالاتر شد، حالا که داریم حرف میزنیم به زحمت یک سوم تکافو میکنند، علاوه بر این که بسیار بیکارند و فقر به قدری دامن گسترده که خود این رژیم ها بنابر روز و مناسبت، بنابر این که گوینده که باشه 50 میلیون میگن، 60 میلیون میگن، پس وضعیت خیلی بدتر شده. حالا نابرابری ها هم اون زمان به لحاظ خوب اونا که رژیم شاه خورده بود برده بود، تمام بارکا و اینا رو خالی کرده بودن، به جوری که این گزارش های شورای انقلاب که حالا منتشر می شود یک بسیار شاهد زنده و بدون خدشه، برای اینکه عده‌ای نشستن راجع به وضعیتی که تحویل گرفتن و چه باید بکنن دارن با هم گفتگو میکنن، راهکار پیدا کنن و انتشار هم که نداشته که بدیم که تبلیغات بوده. و اونجا مثلا بنیشت میگوید که اعلام کنیم دولت ورشکسته است، همچه وضعیتی بوده، بانک ها خالی، خزانه دولت خالی، این همچه وضعیتی ما تحویل گرفتیم، اونم هرچه بوده برداشتن مردن. حالا اون طبقه جدید که جای اون طبقه پیشین رو گرفته الان شده شد فربه شده یا بپرس و تفاوت و مثلا اختلاف طبقاتی از اندازه بیرون شده که اون وقت اینجور نبود. و همینطور بودجه دولت الان حجمی پیدا کرده، رابطهش با اقتصاد ملی چنان رابطه ایست که شما این بخواید تغییر بدین نه این کار ساده است. اینا شنونده جوان امروزی نمیدونه که اون نسل ما در دو جنگ بوده که جنگ عراق حمله کرده به ایران، در برابر جنگ داخلی که یکیش قلمروش اقتصاد بوده، یک چیز مثلا صحنه کوچیکیه از اون جنگ بزرگ. همین قلمروی اقتصاد رو شما در نظر بگیرید که اون زمان باید همین را که شمردید بودجه را حجمش رو کم کنی، ساختارش رو تغییر بدی، عرض کنم که نظام بانکی رو بازسازی کنی، نقش پول رو تغییر بدی، ساختار واردات صادرات رو تغییر بدی، عرض کنم که مدار اقتصادی داخل خارج رو که مال اقتصاد مصرف محور هست تبدیل کنی به مدار به اصطلاح بودجه دولت درآمد تولید ملی، دستگاه اعتباراتی تولید ملی به طوری که از تولید به اصطلاح این پول در مدار تولید نقش پیدا بکنه، این نقش رابطه دلار ارز پول اینا رو بخوای تغییر بدید. حالا شما همین جامعه های تو امروزی رو نگاه کنید، یه مسئله بیکاری رو میخوان حل کنن. حالا ما تو همین فرانسه ای. از وقتی که ما به این مهاجرت آمدیم برای ادامه جنگ بزرگ، این مسئله بیکاری تره تا الان که داریم حل میدن، یعنی نتونستن حل کنن. و اینکه اینجا ساختار اقتصادیشون تولید محوره، مال ما ساختار اقتصادیمون مصرف محور بود، یعنی حجم بیکاری خیلی عظیم و به معنای اقتصادی کلمه خیلی بزرگتره. اینجا شما بخوای حالا اون رو بکنید که با تولید محور، بعد نیروی که بذارین سر داری بهش میگن نیروی کار، ماهر نداری، پنج‌سالار نداری، مهندس نداری، نمیدونم کارفرما نداری، حالا بخوای این اقتصاد تولید محور هم درست کنی. اون رژیم دوره پهلوی رژیم هم مثلا اون کار بیابان شدن ایران در پیشرفت بوده، حالا که خیلی بیشتر پیشرفت کرد. همه اینا رو شما بخوای درست کنی، تازه و اونجا آمدی یک قلم با اقتصادهای سلطه‌گر داره تولید محفظ سر نفت دعوا داری. ببینی این آقای سفارت امریکا که گزارش کرده به واشنگتن که افکار بنی صدر خطرناک هست، به عنوان دلیلی آورده که من قصد دارم تولید رو کم، تولید نفت رو کم، قیمت رو افزایش بدم. همین یک قلمکار رو ببینید که این چه جبهه‌ای گشود.
بله.
عرض ته کردم سبد احقا. اینا دلار پول به عنوان پول جهانی برداره ابدا. جنگ ها کرده، رژیم ها برانداخته بابت همین که این پول در جهان پول مسلط بمانه. یک دلیل این که ما در قربتیم هم یکی از عواملش هم این قضیه ماجرای دلار است. خب این خودش یه جنگ بزرگه، بقیه رو بکن. این شما بخواد این در پول از لحاظ پول استقلال پیدا کنی، تو اقتصاد تولید محور داشته باشی، تبعیضه ها نابرابری ها نداشته باشید، از پویایی های که هر نظام زیر سلطه گرفتارش هست رها باشید. نه یه کار ساده ایست که با چند تا تدبیر این کار انجام میگیره. نسل امروز باید بدونه، میشینه اونجا میگه آقا این هزینه و فایده رو باید ببینیم که اینا تعادل دارن ندارن، قشنگ بفهم در کجای دنیایی در چه وضعیتی هستی، اون وقت بسیار خوب تعادل کن بین هزینه و فایده. شما در یک جامعه در موضع زیر سلطه ای، تمام پویایی های رابطه مسلط زیر سلطه گرفتارش، که همه اونها اگر نتونی از خودت از اونها خلاص کنی میرسه منجر میشود به پویایی مرگ. خب حالا این لطف فرموده تعادل از این و فایده رو برقرار بفرمایید. این وضعیت ادامه پیدا کنه به طور قطع و یقین مرگه. اون آقای موسی کلانتری من نگفت که تا 30 سال دیگه 50 میلیون جمعیت ایران باید کشور رو بلکنه برای که دیگه آب ایران شده بیابان. یک قلمشه 50 سال دیگه بودجه دولت این قرضهایی که به بار آورده، حجم پول، نابرابری ها و تبعیض همه اینا رو بیا روش ببین چه خواهد شد از ایران و اقتصادش چه خواهد بود. نفتم که تمام شده رفته، گاز مازی هم که دکار نیست، کشورم بیابان است. حالا بفرمایید حالا این متعادل هزینه و فایده رو لطف فرموده برقرار کنید. این جز یک سانسور شدیدی که بخشی از اون سانسور شدید مربوط می شود به این که کوی رژیم برقرار می کنه سر جاش. اما این کسانی که اقتصاد سرشون می شود اینا در درس اقتصادی که می خونن، این که من الان میگم ترها مربوط به ایران نیست، تو قلبم الان مسئله ترهه. مثلا آدم هایی مثل این پیکتی اعتراض داره به بقیه اقتصاددان ها دیگه، اعتراضش چیه؟ تنها هم نیست، الان بسیاری اعتراض میکنن که این اقتصاددان ها کارشون فریب مردم اینا رو در یه ذهنیت مثلا دنیای مجازی ببرن نگه دارن، اینا ملتفت نشوند تا وقتی که برای سرشون بیاد یه کار از کار گذاشته باشه. پس یه مسئله عمومیش مسئله عمومی اینه که اون چون برای بده که این وضعیت چه خط سیر طی میکنه چه وضعیتی می انجام یه پزشک اگر نتوانه در تشخیصی که می دهد جهتیابی بیماری رو دقیق اندازه بگیره ما
آی بن سبسلی ببخشید
این رابطه است،
این ارتباط اینترنتیمون یه خورده مشکل داره، اگر که امکانش هست اگر که توی محل شما کامپیوترهای زیادی داره استفاده میشه احتمالاً مال اونه، اینجا من هیچ کامپیوتر دیگه ای روشن نیست، یه خورده قطع و وصل میشه. بله بفرمایید
آقای رضوان. این یک مال شما روشنه، این
ببخشید
میشه اگر میتونید یه جای دیگه
بله بفرمایید.
داشتم میگفتم که این یک پزشک اگر در تشخیص بیمار نتونه جهتیابی بیمار رو مشخص بکنه که این در چه فاصله زمانی چه وضعیتی به بار خواهد آورد و از درمان ناتوان میمونه و اون بیمار جان از دست خواهد داد. من شما پرسیدم که همینطوره یا خیر؟
بله همینطوره.
بله این چه وضعیت اقتصاد هم اینجوره.
بله.
گویای های اون نظام سلطه‌گر زیر سلطه رو شناسایی نکنی نمیتونی بفهمی این اقتصاد چه جهتهایی رو در پیش میگیره و در چه زمانهایی چه وضعیتی پیدا میکنه. خب حالا این ما این مقدمه هم گفتیم که مقدمه هم نیست، در واقع در متن همین مطالعه بهش میگن روی زمین مستقیم
میدانی
آره این هم در که اون کارنامه هست، یکی از اون موارد یا میدانهای جنگ، جنگ با این استبدادیان، مسئله زن است. خب حالا در دوران انقلاب وقتی آقای خمینی اینجا در فرانسه هست، نمیتونه اون موازه ای رو اتخاذ کنه که قبلا کرده بود. یادآور بشه من هسته امروز که وقتی شاه انقلاب سفیدیش انجام میداد، از جمله مواد اون اصول به قول خودش بود، از اصول اون انقلاب آزادی زنان و حق رأی زن، پیدا کردن زنها بود، از جمله مراجع مخالف با این حق زن، حق رأی زن، آقای خمینی. خب این سابقه. حالا همین آقای خمینی ما
صداتون قطع شد.
در نظر پس تو جنبش در ایران راه افتاده بود. بله
صداتون قطع شد دوباره. فرمودید که همین آقای خمینی هستش.
دیگران چیزی روشن نیست، من نمیدارم چرا.
بله بعضی وقتا این دیگه میشه دیگه، ولی بله بفرمایید ایشالله که قطع نشه حرفتون. بفرمایید خواهش میکنم.
بله دارم میگم که آقای خمینی وقتی شاه اون انقلاب سفیدش انجام داد، یکی از اصول اون انقلاب آزادی زن و حق رأی زن بود. آقای خمینی مخالفت شدید کرد با اون حق رأی. حالا که انقلاب در ایران جنبش را افتاد، یکی از نگرانی های ما این بود که خب این آقای خمینی بخواد با همون نظر رو داشته باشد، چه پیش خواهد میاد؟ این جنبش نمیتونه پیش بره. شما فکر کنید که زنان کشور در جنبش، بعد این آقا بیاد بیده که شما حق رأی ندارید و ضعیفه هستید و دون انسان هستید و باید در خونه ها بمانید و این با یعنی که انقلاب جنبش بخواب. وقتی ایشون آمد اینجا به فرانسه، خب اون جزء اون مسائلی که باید ایشون جواب روشنی نسبت بهش میداد و من اون مسائل من 19 گانه یا 17 گانه تو ذهنم الان نیست که طرح کردیم و نوشتیم برایشون و این مسائل است و این هم جواب هاشه، یکی از همین مسئله زن بود. و ایشون موازهشو تطبیق داد با موقعیت جدید، نه زنان در پوشش آزادن، زن و مرد در حقوق انسان برابرن. و اینکه یک روزی من رفتم نوشاتو، پسر ایشون خمینی آمد رو که امروز آقا روی دست شما بلند شد. چه کار دارم؟ گفتیم خب چی کار کردیشون؟ گفت امروز زد. گفت که زن میتونه رئیس جمهور بشه. حالا که رفتیم ایران، اون قضیه رو سری یا تو سری پیش آمد. من رفتم وام پیش آقای خمینی، گفتم آقا شما هنوز جلو دنیا گفتی زن در پوشش آزاده، حالا آمدی اینجا تو ایران میگه اینجور کوچه ها میریزن، خیابان ها میریزن و شما به زنها حمله میکنن که چرا روسری نداری؟ گفت که من در فرانسه از راه مصلحت یک صحبت هایی کردم، بیش تعهدی ندارم، اونا لازم میشه عکسش میده. من هم گفتم که حاضر ماکیاول، تازه ماکیاول گفت که جوری وانمود کن که شما به اون چه گفتی پابند و وفادار، این دیگران هم خود سر یک کارایی میکنه، مثل این جنایت هایی که میکردن اینا، گفتن محافل خود سر میکنند کردن اینا، مثل شهید اون فروه رو همسرش و نویسنده ها و اینا. و بالاخره ایشون راضی شد که دست از این حمله به زنها برداشته میشه اون نوبت. حالا این در بیرون شورای انقلابه، اما حالا به اصطلاح این صورت جلسات شورای انقلاب منتشر شده، در اونجا در دو مسئله موضع گیری هست که گفتم این دو جریان رویاروی، دو جبهه رویاروی همون ابتدا شروع شد، یکیش همین مورد زن است. یک طرف که متاسفم که تو اون شورا یک نفر بوده، اونم بنیشد، که میگوید اولا اعتراض میکنه، میگه آقای خمینی در فرانسه گفت که زنها در پوشش آزادن، دو این که اصرار دارد که نیمی از جمعیت ایران نمیشه در شورای انقلاب نماینده نداشته باشه. اون طرف مقابل میگوید به این که اولا یه استدلال کلی میکنن که مردم به آقا، حالا اون وقت هنوز باز اونم امام شورای انقلاب امام ندیدم که کسی گفته باشه، به ایشون اعتماد کردن و بنابراین از ایشون صادر می شود مقام هایی که تصدی می کنن، ایشون هم که باید تعیین کنن، بنابراین نه این که از پایین نماینده بیاد، مثلا تغییر از پایین تغییر از بالا، این دعوا اونجا تر شده. حالا اینجا الان اون مسئله اساسی هست که برای نسل امروز ترش از مهمه. کدوم اون مسئله اساسی؟ مسئله اساسی این هست که ما به سه اعتبار اهمیت میدادیم به آزادی زن، در واقع استقلال آزادی زن، حالا که اصطلاح کردیم میگیم حقبندی زن. یک اعتبار که انسان است و باید از حقوقش برخوردار باشه، همچنان که مرد برخوردار باید باشه، یک. دو اعتبار برای اینکه در اون هرم اجتماعی که بر محور قدرت شکل میگیرد، اون زنها هستند که مادون قرار میگیرند و این با تمام این بار روابط و قدرت بر اونها مثلا سنگینیش بر دوش اونها میفته. بخوای شما اون هرم اجتماعی رو تغییر بدی، که تا وقت زنها استقلال و آزادی به دست نیاورن این کار شدنی نیست. روی این قسمت ما بیشتر اصرار داشتیم، متاسفانه در خود کشور این مثلث زور پرست برای آشفته کردن این ذهن ها، این ایجاد تشویش مانع شدن که زن ایرانی بفهمه که اهمیت آزاد شدنش در چیه و پیام ما در واقع کدامه. در جامعه های دیگری باستا پیدا کرد چون که ما وقتی آمدیم به همین فرانسه به عنوان مهاجرت، همون ماهای اول خودم شنیدم تلویزیون فرانسه پخش میکرد سه خواننده زن از قرار تونسی یا الجزایری الان یادم نیست، اینها مثلا چیزی رو میخواندن که مضمونش این بود و نصف میگوید آزادی انسان از آزادی زن شروع میشود. روز بلقه در یه جایی از دنیا این با صدا این مثلا ندا و صدای حق شنیده شد، گرچه در عمل هنوز راهه، هنوز راهه، در تمام دنیا این مسئله است. حالا همینه و شما بگیر که در اون جامعه که جامعه کشور ماست، چه در اون جامعه روابط شخصی قدرت رابطه ها رو قدرت تنظیم میکنه از طریق روابط شخصی تنظیم میکنه و این گرهگاه های این رابطه های شخصی زن در این گرهگاه ها قرار میده، یعنی از طریق او این رابطه ها برقرار میشه. چنان که الان مثلا بیا میگن که خانواده آقای خمینی متصله به خانواده عرض کنم به شما بانی حوزه قم
حائری،
ها
آقای حائری،
حائری بله اشرف عبدالکریم حائری متصل به خانواده های چند روحانی معروف دیگه، همجور مثل همین خانواده طباطبایی که اونا متصل هم به خانواده صدر، یه شبکه خانوادگی گسترده. از این شبکه از طریق زن وجود آمد. اینه که زن چون در این مثلا محل اتصال هست، نه این نمیتونه آزاد باشه، یعنی آزاد باشه این اتصالات باز میشه فرو میرزه این شبکه به هم میخوره. البته این که من میگم خاص ایران نیست، چنان که مثلا در مورد امریکا شش خانواده که خانواده اصلی هستن سرمایه‌دارای بزرگ، بعد 60 خانواده اینا اقتصاد در امریکا دست شده، تو فرانسه میگن 150 خانواده.
نه
آره این جاهای دیگه هم هست، اما نه به این ترتیبی که در ایران هست که اساسش بر همین روابط شخصی قدرته. خب بنابراین که شما بخوای زن آزاد بشود کار خیلی آسانی نیست، کوشش مداوم میخواد، تغییر ذهنیت ها میخواد، عرض کنم تغییر ساختار ها میخواد، همین کارها رو باید کرد. خب همین کارها رو ما در اون برنامه عمل منظور شده بود و اون زمان که به صورت کتاب هم اون زمان منتشر شد در ایران مورد متاسفانه مورد توجهی هم قرار نگرفت. بله و اینکه من اون برنامه رو در اروپا و امریکا و شهر به شهر محوظ بحث قرار داده بودم، در نجف با آقای خمینی هم داده بودم قبل از انقلاب، در ایران هم که وارد شدیم باز در دانشگاه صنعتی رو هر روز اینها رو مورد بحث قرار میدادیم. با این حال اون وجدان لازم به این وجدان اون همگانی لازم به این امر حاصل نشد، چون اگر حاصل میشد اون بازسازی استبداد بسیار مشکل میشد بلکه محال میشد. خب حالا برحال پس این یک دلیله که ما دلیل این بود که زن حقوق انسان است و حقوق انسانی باید داشته باشد مثل مرد. یک دلیل این که هرم اجتماعی بخواد از میان برخیزه، جامعه نظام اجتماعی بازی پیدا کنه و انسان ها بتوانند خودانگیختگی باز پیدا کنند، وجدان پیدا کنند به حقوقشون، به استعدادهاشون، توان علمی و استعداد علمی و استعداد خلاقی خودشون و خلق خودشون رو به کار بگیرن و روش کنن، این نیاز دارد به آزاد شدن زن. یه دلیل سوم دارد، اون وقت هم می داشت، اون این که در اون جامعه با اون ساختاری که داشت و لحاظ این که زن در واقع به همین ترتیبی که توضیح دادم در این بار بسیار سنگین نظام اجتماعی قدرت محور رو بر دوش اوست، نیروی محرکی تغییری است که هرگاه تغییر بکند تغییر میدهد. اصلا به عنوان نیروی محرکه هم میباید لحاظ میشود، چنان که در انقلاب ایران هم به همین عنوان نیروی محرکه نقش بازی کرد. قبلا هم در تاریخ ایران که نگاه کنید در جنبش تنباکو همین نقش نیروی محرکه رو بازی کرده، بعد در انقلاب مشروطه همین نقش رو داشته، در ملی کردن نفت به این وضوحی که در تنباکو و انقلاب مشروطه داشته نه، اما غایب هم نبوده در صحنه، حاضر بوده. و در انقلاب 57 خیلی نقش روشن و واضح و مبرهنی که دیگه اون قشری ها هم ناگزیر شدن که این نقش رو بپذیرند و بنابراین یه تحول طرز فکر دینی نسبت به زن به وجود آمد و این خیلی خیلی مهمه در اون جنگ بزرگ، این یکی از دستاوردهای مهم ماست که در از لحاظ دینی اینکه زن به حساب نمی آید به لحاظ عضو جامعه، نه حالا دیگه به حساب می آید، هم خود پذیرفته که سیاست جرم نیست برای زن، چون زن متدین این ورود در سیاست رو جرم می شناخت اون دوران. آره. بعضی حتی مترادف می کردن با فحشا، زنم میگه میره تو تظاهرات، زنم میره مگر تو سیاست، چیزا به زن چه آمده؟ آره. این با نجابت زن نمیخواد، اینا تغییر کرده و میشون که زن بره کار کنه در بیرون خانه به لحاظ دینی ها، نه به لحاظ واقعی که بخشی از زنان کارم میکردن در روسا ها که همه کار میکردن، اما به لحاظ ذهنی برای اون ذهنیت دینی اینا کارهایی بود که نباید میشد، زن نباید میکرد و این تغییرات مهم به دست آمد. حالا این پس از این سه جهت ما جانبدار آزادی زن بودیم و هستیم و این صحنه مبارزه در واقع از مبارزه که قلیستر و چیستر شده، شده با صحنه جنگ. این ادامه دارد تا پیروزی کامل. خب زن مساوی با سکسه از دید دینی اینجور بود، اینه که باید پوشیده باشه دیگه، به این دلیل میگم پوشیده باشه. بله. همین هم مبارزه با این ممنوعیت های جنسی، اصلا خود این که زن مساویس با محرک جنسی، همین یک کلمه الان متاسفانه هست ولی ضعیف شده، این اون دوره قوی بود. اینا هم که این دروغ ساختن که بنیسد گفته مویزن اشعه داره، بر همین مبنایه که تو ذهنیت خودشون دیگه متناسب خودشون لو دادن. ذهنیت او در ذهنیت این سازندگان این دروغ که گفتم این در دفعه پیش گفتم این در خارج کشور ساخته شده، و اینکه اگر اون وقت در داخل این ساخته شده بود در کارنامه بهش پرداخته می شد، اما هیچ اثری در کارنامه از این دروغ نیست. بعد که آمدم به خارج دیدم اینجا این دروغ در اینجا ساخته شده. اونا این ذهنیت دارند که زن مساویست با محرک جنسی. خود همین که شما بخوای این ذهنیت تغییر بدی چقدر کار میبره انصافا؟ اونی که بنی شهد کرده تغییر این ذهنیت بوده نه تثبیتش. در همون پاسخی هم که حالا خوشبختانه حالا دیگه کتاب و این چیزا در اختیار ما هم مجهزی میدونیم که اون وقت بنی شهد چی گفته، سوال چی بوده، بنی شهد چی جواب داده. نه تنها در این اون سخنرانی بنی شهد از این ممنوعیت های جنسی و از این که زن شی جنسی نیست صحبت کرده، بلکه در کارنامه به تفصیل بهش پرداخته. خب خواننده اگر اون مردم ایران، زنان ایران اون زمان این کارنامه رو روزمره منتشر میشد دیگه، بعد کنید که بنی شهد اگر اون حرف زده بود ایران و این زنان ایران نمیگفتن آقا تو این از یه طرف میگی زن محرک جنسی، از اون طرف امامتی میگی که زنان و مردان خصوصا زنان باید از منع‌ها و ممنوعیت‌های جنسی رها باشن تا خانواده ها بتوانن به اصطلاح قوام و دوام پیدا کنن، محیط دوستی و صمیمی یکی از موانع خانواده عشق و دوستی میره همسران از بیان بر بخیزد، یکی از موانع عمده آزادی زن از بیان بر بخیزد. این در کارنامه به این مسئله پرداخته شده. البته در کارنامه تنها نیست، در کتابی هم که دزدیدند آقایان که انتشار نیاورد هم بهش پرداخته شده، که بعد در کتاب زن و زناشویی که دوباره وقتی آمدیم به خارج این کتاب رو بازنویسی کردم و حالا به این کتاب ها بیشترین مراجعه به این کتاب می شود، بیشترین خواننده رو دارم. ها تو اون کتاب هم به این مسئله پرداخته شد. حالا اون داستان کتابم این بود که من شبها در جبهه اون نوار بود مثلا یک رشته مثل همین بحثای که الان داریم میکنیم در بحثای عمومی بوده و این مسئله زن رو طرح کردیم میکردیم و همین
صداتون باز قطع شد آقای مریض. باز دوباره اینترنت یه خورده وقفه درش افتاد. فرمودید که در جبهه ضبط میکردین صدا رو، بقیهش دیگه صدا نیومد. لطفاً
در جبهه میگفتم این بحثا قبلا در دوران شاه در اجتماعات ایرانی ها این بحث مسئله زن و آزادی زن همین هایی که الان تا حالا برای شما گفتم اینا رو بحث میکردیم، ضبط میشد، بعد اینا رو پیاده کرده بودن و من شبها در جبه ها این پیاده شده رو تنظیم میکردم، عبارات چه درست میکردم اینا برای اینکه به صورت کتاب چاپ بشه. این آقای گرمارودی مثلا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری بود، این وقت که آماده شد این آقا گرفت که بدهد چاپخانه چاپ شود و برد و چند روز بعد آمد و حالت خیلی پریشان و گفت آقا من این ماشینم نمیدونم خراب شد و پیاده شدم، کیف گذاشتم روی اون کاپوت ماشین که ببینم چی بر سر ماشین آمده، همینجور که مشغول ماشین بودم کیف دوزیدم، اون کتابم توش بوده. بعدها که معلوم شد آقای خمینی این شخص رو جاسوس کرده نزد من، برای من تردید پیش آمد که این در واقع کتاب رو تحویل داده، اونا رو گفتن سانسور بشود یا واقعا دوزیدن، چون اگه دوزی کسی برای پول دوزیده بود اون کتاب به دردش نمیخورد. مثلا به احتمال قریبی یقین میابود پس میداد به اون صاحب اون آقا. برحال اون مانع شدن که اون کتاب انتشار پیدا کنه اون در ایران اون روز. خب حالا یک کار دیگه، ما کارنامه میگوید که ما تنها به این نوشتن و گفتن برای تغییر ذهنیت بسنده نمی کردیم، بلکه یک کار سوم مهمی انجام می دادیم، اون در سطح خانواده ها تغییر ذهنیت زن و مرد به عنوان دو همسر نسبت به هم بود، که اینها مبنا رو بر رئیس مرعوسی و اونم بر محور قدرت نگذارن، مبنا رو بر همکاری بگذارن و در کارها با هم همکاری داشته باشن. و برای اینکه ببینیم چقدر این کار ما در سطح جامعه پیشرفت می کند، مرتب سنجش افکار می کردیم در نقاط مختلف که ببینیم که این تحول جامعه چگونه است. یک موردش رو در کارنامه طرح کردم که این نشون میداد که پیشرفت‌های مهمی حاصل شده در سطح خانواده ها، خصوصا خانواده های شهری و جوانترها، خانواده های جوان تحولات مهمی به وجود آمده بود از این نظر که نه دیگه حالا زن دون و مرد فوق، ما فوق و ما دون، نه دو برابر که با هم همکاری دارن در یک زندگی. این هم به اصطلاح کاری بود که کار عملی بود که از طریق نشریه، از طریق اون دفاتر همکاری های مردم با رئیس جمهوری، از طریق حضور در شهرهای مختلف، این ما به طور روزمره تصدی می‌کردیم. خب حالا اون زمان بس این اون همین که الان میگم که آزادی انسان با آزادی زن شروع می‌شود، همین جمله در انقلاب اون ببخشید میگم در اون کارنامه در اون زمان منتشر شده، این که طرف در اون سه خانم سه خواننده تونسی میخوندن، نه یه سخنی بود که به اصطلاح در ایران منتشر نشده بود، یا مثلا من در ایمونه، این در کارنامه با توضیحات که الان برای شما دادم این آمده و به ما میگوید که چرا به طور مداوم ما این مسئله آزادی زن رو یکی از اون صحنه‌های اصلی مبارزه یا بگیم جنگ تلقی کردیم و در اون میدان هستیم. یک عامل دیگه هم هست که خیلی من به این عامل مهم هم نمیگم کم اهمیته، ولی آقا میگن که به اصطلاح کسانی که یک نظام فکری پیشنهاد میکنن باید این نظام فکری جامع باشه. خب از جمله به مسئله که بهش میپردازه باید جای انسان در این نظام فکری بنابراین انسان مراد مرد و زن، یا مرد منهای زن. این از یونان قدیم این تا امروز این مسئله مطرحه که مثلا شما یه دینی میخواید ببینید که این دین چه نظامی داره، اگه بگی پایش توحیده وقت ببینی که بین زن و مرد موافق و مادون قائله، این میگی با این اصل تضاد داره، این دستگاه این دستگاه ناقصه. یا مثلا بگی که ببینی دستگاه فلسفی آقای ارسطو مرد، اون بر ثنویت استواره دیگه، بر ثنویت تک‌محوری هم استواره. اگر این بگه که مرد و زن مساویه، این با اصل راهنماش نمیخونه، دستگاهش ناقصه، ولی تناقضه بین اصل راهنما و این حکمی که صادر میکنه. برای اینا باید با هم بخونه که بگن دستگاه مثل این چی میگن یه ساعت، اعضاش باید با هم بکنن تا این کار کنه. دستگاه فکری هم، دستگاه یا سامانه فکری هم همینجوره، باید دستگاهاش با هم بخونه. شما شنونده امروز این بحثی رو بدانید، اگر فرض کنید که کسی مبناش گذاشته باشه موازنه عدمی، به تبعیض قائل شده باشه، این دستگاه فکرش ناقصه. اگر نه گفته باشه موازنه عدمی اصل راهنماست و هیچ تبعیضی را نپذیرفته باشه، دستگاهش ناقص نیست. حالا اگه کسی بخواد نسبت دروغ بده، اون دستگاه میگوید که این نسبت میخوره، یعنی دروغش فاحشه یا خیر. فرض کنید که به دستگاه فکری یه فقیه که معتقد به نابرابری زن و مرد، این معلومه دید میگه نابرابری زن و مرد، یعنی دوتا محور قائله، یکی محورش مرده اینو فعال میشناسه، یکی محور زن اینو فعل‌پذیر میشناسه. در ضمن شما شنونده بدانید که این چیز روانکاو مشهور اتریشی
آقای فروید،
فروید
منظورتونه؟
فروید، آره فروید. ایشون میگه سه تا مشخصه برای زن قائله، یکیش پسیویته است یعنی پیپذیر، یکیش عشق به خیشه، یکیش به اصطلاح مازوخیسمه، نارسیسیسم و مازوخیسم و پاسیویسم. همچنین خیال نکنید فقط آخوندهای ما یا آخوندهای مسیحی به این نابرابری قائلن. ایشون هم میگه این مشخصه زن این ستاست، البته مورد اعتقاد روانکاوهای دیگه قرار گرفته. حالا با اون بس حرارت هست. به هر حال این، حالا این آقایی که چیز و فقیه که میگوید این نابرابری هست، این نمیتونه بگه توحید اصل راهنمای دین اسلامه. اینه که میبینی یه درشت تناقضات توش موندن. به معنی کلمه توحید میاری، این درس خوانده های جدید یه جور کهیر میزنن، چون فکر میکنن یعنی داره طرف داره اسلامی حرف میزنه، اون فقیه هم یه جور دیگه تعییر میزنه، چون داره اون تمام اون سیستمش به هم میخوره. خب این نابرابری یعنی ثنویت، دوگانگی. توحید با دوگانگی نمیخونه. این که آمده برای این که این تناقض حل کنه، به قول آقای آذری قومی گفت که ولی فقیه میتونه توحید هم تعطیل کنه. توحید تعطیل نکرده، برده یک معنایی داده بهش که همون ثنویت تک‌محوری میشه. میگه خدا یکیه، قبول، اون فعال مایشاز، بنده خدا هم پذیر مطلق و این رابطه که به این ترتیب برقرار میکنه، اون وقت این نابرابری هم توجیه پذیره و مردم فعال باشه، زنم پیل پذیر. همینجور ارباب مثلا فعال، کارگر یا دهقان پیل پذیر بشه، اینجوری میشه. مثلا سامانه یا دستگاه و الا تناقض به هم میزنه. اینه که شما وقتی بری از در اساس نقد بکنی که آقای فقیه این اصولی که در قرآن توضیح داده شده این رو شما نرو توحید و تعریفش از آقای ارسطو بگیر. ببین تو قرآن چگونه تعریف میکنه، میگه توحید چیست، این رو پایه قرار بده به عنوان اصل، بر باید با این اصل بخونه. اگر این توحید پذیرفتی به عنوان اصل، این نابرابری هم دینی نمیتوانه باشه، این جهر در دینه، این باید برداری بذاره جاش اصلا برابری. این انقلاب در دین یعنی همین، چون دین بزرگ از خودش بیگانه کرده دیگه. حالا اونم موضوع بحث دیگه میکنیم در دفعه دیگری، تا این مسئله یکی دیگر از مهمترین مسائلی که همه جهان در طی قرون باش رو برو هستن، ببینیم که این چگونه مسئله است و راه حلش کدامه. خب حالا با این توضیحات که ما دادیم، از لحاظ دستگاه فکری یا سامانه فکری که ما به جامعه بر مبنای موازنه عدمی ارائه کردیم، زن و آزادی او یه محل مهم پیدا میکنه که اگر اون محل ما بهش نمیدادیم، دستگاه ما چه بود؟ ناقص. اینن هم همین، مثلا ما الان یه قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه به جامعه ایرانی، امیدوارم که این امکان پیدا کنیم ترجمه بشه به جامعه جهانی، در واقع به همه بشریت پیشنهاد کردیم. خب در اون یه دستگاه، اگر این اصل و فر با هم نخونه، یا حقوقی که قائل می شویم استثناء باشه، داشته باشه، بعضی برخوردار باشن بعضی نباشن، دستگاه ما ناقصه. اگر کسی بخواد بیاد دروغ بسازه، این دستگاه میگه که اون دروغه، برای اینکه باید دستگاه نمیخونه. اینم برای اینکه نسلا محق دست شمای شنونده و خواننده از زن و مرد باشه، اگر شنیدی صحبتی رو که نسبتی رو راست یا دروغ بخواد ببینی راست و دروغه، به دستگاه فکری به کسی که میگوین این سخن از اوز به سنج، مثلا شخص رو به حق به سنج، به سنج. اگه با اون دستگاه خوند راست، اگر نخوند دروغ. پس از این جهت هم، یعنی از چهار جهت، مسئله زن یکی از مهمترین مسائل جامعه ما بوده و هست و ما به این مسئله پرداختیم و میپردازیم. از دید ما این مسئله یه مسئله جهانی است، بوده و هست. زن ایرانی بدان که این همچین نیست که میگوین زن اروپایی، زن امریکایی آزاد شدن، نیست اینجور. در قیاس با شما یه حقوق به دست آوردن، اما این که بگیم حقوند زن و مرد اروپایی حق، و اگر اینجور باشه که دیگه چرا آقای آلن تورن باید بیا بگه که آقا هیپر مدرنیته یعنی وجدان به حقوق و وجدان به خلاقیت. پس برخوردار نیستن که این وضعیت دارن جامعه های غرب و این نابرابری ها، این تبعیض ها، این همه موجوده. اما خب تناسب هم هستی که، مقایسه هم هستی که، فرق است بین این که این وضعیت که اینا دارن با وضعیت که زن در ایران دارن. این هم بحث ما راجع به مسئله زن و این چهار مثلا عامل یا دلیل که دوباره در مقام پایان برمی‌شمارم که میگوید چرا ما این مسئله رو، یکی از مهمترین مسئله و این صحنه و این میدان جنگ رو یکی از مهمترین میدان‌های جنگ می‌دونیم و می‌دانیم که چون این اهمیت دارد، مرتب از هر سو مثلث زورپرست این مورد حمله این مثلث زورپرست بودیم و هستیم و خواهیم بود. اما تردیدم نداریم که ما پیروز این جنگ هستیم، به لحاظ اینکه این حقوق ذاتی حیات هر انسان هم و زنان هم خواهند پیوست در این به ما در این جنگ بزرگ و پیروزی از آن ما خواهد شد. زن و حقوق انسان دارد، حقوق شهروندی دارد، حقوق ملی دارد، در اون چه به حقوق طبیعت مربوط می شود برابر است با مرد در پاسداری از اون حقوق و به عنوان عضو جامعه ملی همون حق دارد در به عنوان عضو جامعه جهانی که مرد دارد. یک، دو، زن نیروی محرک است. سه، به لحاظ محل اجتماعیش در رم اجتماعی پایین ترینه و بیشترین فشار به او وارد میشه. تغییر این هرم، تغییر نظام اجتماعی بسته به نظام اجتماعی باز به معنای نظامی که حقوق این رابطه ها رو در اون نظام تنظیم میکنند و این آزادی زن یک نقش محوری داره. چهار، به لحاظ دستگاه فکری بر مبنای موازنه عدمی این آزادی زن رو در مقام اول مورد توجه هر مبارزی که به استقلال آزادی خیش بها میدهد قرار میگیرد. امیدوارم بحث بسیار جامعی شده باشه، نه تنها از لحاظ این که ما اون کارنامه رو بازگو کردیم برای نسل امروز، بلکه به لحاظ این که موقعیت زن رو در جهان امروز و این چهار بچ رو با نسل امروز در میان گذاشتیم.
بله، خیلی ممنونم. تو ایران شعار میدادن خانوما اگر مردی بیا ایران و زن باش، و این خود بیانگر کاهش روحیه سلطه‌بری، سلطه‌پذیری زنان هست در عرض این تجربه‌ای که متاسفانه بسیار سخت بوده. واقعا ممنون هستم از جلسه امروز، خیلی راضیم از اینی که صدا یه خود قطع و وصل میشد به خاطر اشکال اینترنتی داشتیم. از شنونده های عزیز پوزش میخوام، فکر نمیکنم مطالب مهمی رو با تکراری که آقای بنی صدر کردن موقعی که قطع شد حذف شده باشه. در نتیجه جلسه امروز رو به پایان میرسونیم و از شما متشکرم آقای بنی صدر. روز شب شما بخیر، خداحافظ.
روز شما هم خوش.